با هم حرف بزنیم.
سرکار خانم زهره معروفی عزیز، پیام مهربانانتون رو دیدم. ممنون از لطفتون به برنامه و خوشحالیم که برنامه میتونه مفید باشه برای شما. صرف 921-1044 پیامک زدند به برنامه و گفتن سلام، دخترم 30 سال داره، پوست سرش رو میکنه، زخم میشه، باز زخمها رو میکنه. الان 8 ساله که این کار رو انجام میده. لطفا راه درمانش رو بگید. انگار عادت کرده. میگه میخوام ترک بکنم ولی نمیشه. لطفا راهنمایی میکنه. بازم از شما هم دعوت میکنم تا پایان برنامه همراهمون باشین. حتما در مورد درمانش صحبت میکنیم. اما یکی از نکاتی که میخوام در موردش صحبت بکنم آقای دکتر ناظری اینه که آیا همپوشانی با سایر اختلال ها هم ما در این اختلال میبینیم؟ یک، دو، اینکه با توجه به اینکه توی پیامکم زیاد داریم میبینیم مثلا دو فرزند از یه خانواده یا مادر و فرزند با هم درگیر چه ماجرایی هستن، اون اصول ژنتیکی در چه ماجرایی هستن دخیل هست یادی داریم آموزش میبینیم؟
من اگه بدین اول این سوال دوم خدمتتون بگم، چون اون سوال اول کمی مفصل تر هست پاسخش. بله، زمینه ژنتیکی طبیعتاً مؤثر هست. البته رفتارهای متمرکز بر بدن هم حتی ساختارهای ژنتیکی مشترک در موردشون شناسایی شده، ولی به طور کلی در واقع اختلالات استرابی ساختار ژنتیکی مشترک داره، به ویژه اگه داریم راجع به وسواس صحبت میکنیم.
بله.
یعنی اگه در یک خانواده بالاخره با افرادی مواجه هستیم که دچار اختلالات وسواسی به انواع و اقسام، مهم نیست کدام یک از انواع اون هستن، انتظار این رفتارهای متمرکز بر بدن رو هم در خود اون فرد یا فرزندان یا خلاصه اون افرادی که در واقع در انظر ژنتیکی با او مشترکات دارن داریم. ولی در مورد فرمایشتون در مورد سوال اول، ببینید اصلی ترین مسئله که عرض کردم اختلال در واقع وسواس هست. بله. وسواس فکری و اجباری عملی که با رفتارهای در واقع اجباری همراه هست، که این رفتارهای تکراری متمرکز بدن رو هم یک قسمت از همون رفتارهای اجباری طبق بندی میکنه. بله. و البته اختلالات استرابی دیگه، انواع ترسهای مرضی ممکنه همزمان وجود داشته باشن. به اختلال کم توجهی بیش فعالی رو اشاره کردم و همینطور افسردگی ها، که اینها معمولا البته ممکنه در سنین بالاتر شروع بشن در فرد، ولی نوعی از همبودی یا به اصطلاح همراهی رو ممکن هست که در فردی که دچار حالا این اختلالات رفتار تکراری هم هست رو داشته باشن.
بسیار از شما متشکرم. جناب آقای دکتر علی ناظری روان پزشک همراه خوب ما هستند و در مورد رفتارهای متمرکز بر بدن صحبت میکنیم. این پیامک آخر که خوندم گفته بودن مثل یک عادت شده براش. البته که رفتارهای متمرکز بر بدن یک اختلال هستند، اما عادتهای ما هم عادتهایی هستند میتونن به شدت برای ما گاهی وقتا آزار دهنده یا حالا حتی خوشایند باشن. حامد صادقی به این موضوع پرداخته، بشنوید.
سلام، وقت بخیر، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. خیلی خوش اومدید به 17 قسمت از بخش فرصت امروز در برنامه با هم حرف بزنیم. من حامد صادقی هستم، کارشناس روانشناسی، و خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما. موضوع امروز در مورد عادت هاست. این بیشتر زندگی روزمره ما بر اساس عادت هایی که ما در طول زندگیمون شکل دادیم، و این عادت ها یک رفتاری هن عموماً که ما همیشه داریم طبق اون رفتار عمل میکنیم. زمانی که شکل میگیره و تقویت میشه و هی اون رفتار تکرار میشه، قویتر و قویتر میشه، به طوری که ما بعد از یک مدت یک سری کارهایی که مسیر عصبیشون بسیار قویان رو ناخودآگاه انجام میدیم، و این عادتهای ما هم مسیرهای عصبی هستن که ما توی مغزمون ساختیم. حتی عادتهای مثل خاموش کردن چراغ قبل از بیرون رفتن از اتاق، و ما برای اینکه بتونیم عادت‌هایی که داریم و عادت‌های بدی که داریم که مسیر عصبیش رو ساختیم تغییر بدیم، نیاز داریم که اون مسیرهای عصبی رفتارهای بدی که ساختیم و توی مغزمون هستن رو ضعیفشون کنیم با یک سری از کارها و مسیر عصبی جایگزینی رو برای اون مسیر عصبی تقویت کنیم. در واقع اون مسیر عصبی رفتار بد رو با یک سری از کارها ضعیف و ضعیف‌تر کنیم و در کنارش مسیر عصبی رفتار متقابلش رو توی خیلی از کارها بیایم تقویت کنیم. مثلا ما عادت داریم که شبها دیر بخوابیم، میتونیم با یک سری از رفتارها مسیر عصبی این عادت رو، این رفتار رو کوچیک کنیم و به جاش بیایم با انجام کارهایی مسیر عصبی زود خوابیدن رو تقویت کنیم. حالا سال 2014 مقاله چاپ شده که تو اون خانم وندی وود اومده چند تا اصل رو گفته که گفته باید این رفتارها و این کارها رو موقع تغییر رفتار عادتی انجام بدیم. اول گفته که باید خودتون رو از اون مسیر رفتارهای قبلی و عادت قبلی خارج کنید، چون ما عادتهایی که ساختیم دارن طبق یک چرخه تکرار میشن و اگه خودمون رو از این چرخه که هر بار داریم تکرارش میکنیم خارج کنیم، میتونیم اون عادت رو هم کم کم ضعیف کنیم. خب مثلا میگه که کسی که به یه شهر جدید نقل مکان میکنه یا یک شغل تازه رو شروع میکنه، یک حرکت، یک سناریوی خیلی خوب داره برای این که بیاد اون عادتش رو تغییر بده، چون از اون چرخه رفتار قبلی جدا شده. میگه وقتی که شما نشانه هایی که باعث شروع یک عادت میشن رو کمرنگ یا حذف میکنید، شکل‌گیری یک رفتار جدید آسون تر میشه. و میگه اگه تغییرات بزرگی نمیتونید بدید، مثل تغییر شهر و شغل، مثلا سعی کنید که حداقل غذاهای ناسالم رو توی طبقه بالای قفسه ها بذارید و دور از دسترس باشه. موضوع دومی که میگه یادتون باشه که تکرار کلیدیه. یعنی مطالعات نشون میده که شکل گیری یک عادت جدید میتونه از 15 روز تا 254 روز طول بکشه و خانم وود میگه هیچ فرمول آسونی برای انجام این کار و کم کردن مدت زمان وجود نداره. پس بهترین کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که تکرار انجام اون کار رو بالاتر ببریم و هر چقدر که تکرار انجام یک کار و یک عادت بیشتر بشه، اون عادت زودتر توی ما شکل میگیره و اون عادت بد هم زودتر از بین میره. خیلی متشکرم که تا انتهای این بخش همراه من بودید. امیدوارم که این آموزش براتون کاربردی بوده باشه. یا
رفتارهای متمرکز بر بدن، مثل جویدن ناخون، کندن موی سر، گاز گرفتن لب و کندن بخشی از پوست بدن، یا حتی ور رفتن به زخمهایی که در سطح پوست بدن وجود دارن، این موضوع برنامه امروزمونه. ما با جناب آقای دکتر علی ناظری روانپزشک در موردش گفتگو میکنیم و صحبتهای کارشناسی ایشون رو دریافت کردیم. اما شما هم با ما حرف زدید از طریق 22 65 28 76.
بنده خودم در یه دوره از زندگی بسیار شدید کمخون شده بودم و با اینکه بچه کوچیکم بودم، من دچار کمخونی شدم و دوست داشتم برنج خام رو مشت میکردم تو جیبم، حتی میریختم و میخوردم و کسای دیگه هم دیده بودم که این مشکل داشتن، تمایل به برنج خام داشتن. و فرد در خانواده ما بودن که یه خانم با اینکه خودش دو سه تا بچه داشت، ناخونشو میجوید، اصلا دیگه ناخون نداشت، میجوید. و حتی من یادمه که ایشونو بردم برای روشون ناخون مصنوعی گذاشتن که این اونا رو دیگه نمیتونست بجوه. و این تقریبا الانم که پیر شدم و یه بانی سالمند هستش، هنوزم تا حدودی ناخوناشو میخوره. چه مکانیزمی در بدن اتفاق میفته که شخص تمایل به اینجور چیزا پیدا میکنه؟ لطف میفرمایید توضیح بدید، ممنون میشم.
من در رابطه با عادتهایی که برخی از افراد می‌بینیم که مثلا ناخودآگاه انگار ناخونشون رو می‌جوند یا مثلا پوست دستشون رو می‌کنند، من می‌خواستم ببینم این رفتارهایی که به صورت غیر ارادی انجام میشه با اون رفتارهای خودآزاری که عمدن انجام میشه متفاوته؟ با تشکر.
متشکرم از تماس های شما و ممنون که با ما حرف میزنید. پاسخ کارشناسی جناب آقای دکتر علی ناظری.
بله خواهش میکنم. خب البته در یک دو تماس اول که بیشتر در واقع صحبتهایی بود که شاید بهشون به نوعی اشاره کرده نه. بودیم، اما در مورد رفتارهای خود آزاری عمدی که حالا ایشون فرمودن، البته خب وجه اصلی تفاوت همون در آگاهانه بودن و عمدی بودن رفتار هست در مقایسه با این رفتارها. دوم در جنس اون رفتارها هست. فرض فرمایید فرد ممکن است اونجا با فرض همون شی برنده ای چیزی پوست خودش رو زخمی کنه، رگ دست خودش رو به اصطلاح زخمی کنه و رفتارهای اینچنینی داشته باشه، یا سر خودش مثلا به دیوار بکوبه. اینجا هم البته نظر روانشناختی نوعی تمایل ناخودآگاه و غیر عمد برای آرام شدن یا برای در واقع به نوعی تخلیه کردن خشم یا اضطراب وجود داره، بحثی نیست، این درسته، ولی به هر حال یک برنامه ریزی حداقل موقت کوتاه مدت و یک آگاهی نسبی نسبت به انتخاب رفتار در افراد هست. هرچند واقعا در رفتارهای تکانشی ما آدم‌هایی رو می‌بینیم که ممکنه کاملاً به اصطلاح غیر ارادی در زمان عصبانیت مشت به دیوار بزنن یا رفتارهای اینچنین داشته باشن که خب اینها هم نوعی آسیب به بدن هست، ولی طبیعتاً در دسته این رفتارهای تکراری متمرکز نیست، چون اینها خیلی بیشتر از جنس کار وسواسی هستن، همونجوری که اشاره کردم.
در حقیقت اینها از جنس کار وسواسی و بپای استرابن و اونها بپای خشمی که نسبت به اطرافیان یا خودمون داریم.
بله می‌تونیم اینطوری طبقه بندی.
خیلی از شما متشکرم. خب آقای دکتر، مشتاقان وسیله درمان زیادن، به ما بگید که اگر درگیر چنین ماجرایی هستیم خودمون یا دیگران باید چه کاری انجام بدیم؟ رفتارهای جایگزین باید انجام بدیم یا نه؟
بله، اولین نکته مثل همیشه این است که اون رو به سرعت و به شیوه کاملا علمی به یک در واقع متخصص یا متخصصین فن در واقع بسپاریم، به خصوص در مورد این موضوع خاص که همونجوری که عرض کردم بیشتر در سنین پایین شروع میشه، وقتی که در خانواده در جامعه تلاش‌های اولیه‌ای صورت میگیره قبل از اینکه به درمانگران و متخصصین، اونجا ممکن است کارو سخت‌تر و پیچیده‌تر کنن. البته نه اینکه واقعا آسیب بزرگی بزنن یا اینکه فکر کنیم که دیگه نمیشه کاری کرد، ولی به هر حال بهتر است از ابتدا با آگاهی و مطالعه و با حفظ خونسردی به یک موضوع بپردازن که درمان سریع‌تر، راحت‌تر و به اصطلاح موفقیت آمیزتر جلو میره. بحث دارو درمانی مهم هست. باز هم در این مسئله درمان در مورد هر موضوع پزشکی از جمله مسائل روانشناختی و روانپزشکی تشخیص‌های درست مهم هست. اینکه ما اگر می‌خوایم درمان دارویی استفاده کنیم، اون اختلالات همزمان که اشاره شد یا وسواس یا چیزهای دیگر رو درست بفهمیم یا بیش فعالی رو، اینها درمان‌هاشون بعضی وقتا با هم مشابه نیست. بنابراین طبیعی است که اگر دوره درمان دارویی هم نیاز هست، خیلی مبتنی بر تشخیص‌های متخصص هست. در کنار اون رفتار درمانی ها، روان درمانی های شناختی که مبتنی بر ایجاد در واقع آرامش، رفع اضطراب درونی و همینطور جایگزین کردن رفتارها یا کنترل رفتار، تمرین بازدارندگی و بعضی وقتها خسته کردن یک رفتار تکراری است و این البته جزئیاتی است که در رفتار درمانی استفاده میشه، همزمان توامان و بعضی وقتها به صورت تمریناتی که سالها خود افراد هم باید اون رو در زندگیشون ادامه بدن اضافه میشه و در واقع در کنار دوره درمان دارویی استفاده میشه. بعضی درمان‌های جدیدتر که اصطلاحاً برای سلول‌های عصبی کار می‌کنن از خانواده اصلی نوروتراپی هستن، مثل استفاده از ابزارهایی مثل بایو فیدبک، نورو فیدبک، اینها هم بعضی وقتا کاربردهای مفید و موثری در این مدل اختلالات دارن.
خیلی از شما متشکرم جناب آقای دکتر علی ناظری، روانپزشک، مهمان خوب برنامه امروز ما بودند. در مورد رفتارهای متمرکز بر بدن مثل جویدن ناخن، کندن موی سر یا گاز گرفتن لب صحبت می‌کردیم. در مسیر درمان متوجه شدیم که هر چه زودتر متوجه این ماجرا بشیم بهتره و مسیر درمان رو باید به صورت علمی طی کنیم، یعنی یک روانپزشک یا روانشناس باید در کنار ما باشه. دارو درمانی بخش عمده ای از ماجراست، چون برپای اضطراب و وسواس و رفتار درمانی رو که نباید اون رو نادیده بگیریم. لطفا همراه ما باشید در برنامه های دیگر با هم حرف بزنیم. خدا نگهدار.
دو ثانیه با غزه.
سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد مردم غزه اکنون به حمایت‌های ما نیاز دارند. رئیس سازمان جهانی بهداشت گفت بهترین راه برای حمایت از کارکنان بخش درمان غذا و کسانی که با آنها خدمات رسانی می کنند تأمین دارو، تجهیزات درمانی، آب سالم، غذا و برق است. وزیر بهداشت فلسطین میگوید اسرائیل به زور بیمارستان شفا را تخلیه کرد و بعید نیست که رژیم صهیونیستی این بیمارستان را منفجر کند. سخنگوی وزارت بهداشت غزه هم گفت اسرائیلی‌ها این بیمارستان را به پایگاهی برای عملیات‌هایشان تبدیل کردند. رئیس سازمان نظام پرستاری از نام‌نویسی بیش از 6000 پرستار برای اعزام و ارائه خدمات درمانی به مجروحان نوار غزه خبر داد. دکتر محمد میرزابیی گفت سازمان نظام پرستاری تاکنون 4 بیانیه در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه منتشر و به سازمان‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این جنایات جنگی اعتراض کرده است. کادر پرستاری بیمارستان خاتم الانبیا همزمان با ولادت حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار به منظور ادای احترام به شهدا و مجروحین و همدردی با کادر درمانی و امدادگران شهر غزه هزینه جشن روز پرستار را برای کمک به بیمارستان‌های غزه اهدا کردند. و روز گذشته 27 آبان ماه گروهی از پزشکان و پرستاران آمریکایی در واکنش به کشتار مردم مظلوم غزه در برابر کاخ سفید تجمع کردند. پزشکان آمریکایی در حمایت از غزه با لباس خونین به خیابان آمدند.
غزه تنها نیست.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آریاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. کیمیا فولاد آریا، نماد خودکفایی و خودباوری.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداس با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888.
ایران مهد فرش است.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
تهران شهر من نیست، سرای من است. مردم عزیز تهران، بزرگترین سرای ایرانی با قیمت‌های باور نکردنی، اقساط طولانی و تخفیفات ویژه به زودی در شهر تهران افتتاح می شود. همه جای ایران سرای من است.
شرکت آلوپن با نیم قرن سابقه در طراحی، تولید و اجرای انواع سیستم های نما، در و پنجره های دوجداره، تولید کننده و صادر کننده انواع پروفیل های صنعتی، دارنده گواهی نامه های متعدد داخلی و خارجی، با اجرای ده ها پروژه موفق در نقاط مختلف کشور، آماده عقد قرارداد با مؤسسات عمرانی، اقتصادی، ساختمانسازی و پروژه های بزرگ ملی است. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت www.alopan.com مراجعه و یا با شماره تلفن 021-24-503 تماس حاصل نمایید. آلوپن، نماد زیبایی و فن، پیشرو در صنعت آلومینیوم کشور.
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوب یه نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
ماشین فقط رو چرخ راه نمیره.
از کیفیت خوب نباید گذشت.
این ماشین قراره کلی مسافر جا به جا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود.
درسته،
نیازی به تعریف نداره.
تا قطع خوب نباشه دست با آچار نمیشه.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
شرکت پارس فنر.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کار بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میستی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذاری نور باشد. سبلان نور.
آیا خبرها، تبلیغات، فیلم، عکس و هرچه که منتشر می شود واقعی است؟
دیگه دوران چاقی و داشتن اضافه وزن و کوپولی با محصولات 100% طبیعی و گیری
تبلیغ
نتیجه نگرفت.
نادار شدن و دیگه نمیتونن باردار بشن.
هر دارویی که توسط ماهواره‌ها داره تبلیغ میشه بدون استثنا اینا قاچاق هست و غیر قانونی.
من بچه تهرانم. برشم تو استرالیا شرکت دارم. بابا هم گفته بود قاضیه. مامانم هم گفته بود دکتره. نگفته بود که متعهد
مجازی بی پرده است. شما در جای دیگه یک حریم و یک حیایی رو دارید، در فضای مجازی شما هیچ حریم و پرده‌ای رو ندارید.
این ما هستیم که انتخاب می‌کنیم. سیاه، سفید، خاکستری.
پیشرفت و گستردگی رسانه‌ها در عصر حاضر باعث شده که خیلی از تبلیغات را باور کنیم. به عنوان مثال، شنیدن چیزهای عجیب برای ما عجیب نباشد و حتی بدون هیچ تحقیقی صرف این که از رسانه شنیدیم اعتماد می‌کنیم. تبلیغاتی که گاهی فقط رنگ و لعابند و بسیار دور از واقعیت، اما انتخابشان می‌کنیم بدون هیچ شناختی.
حدود 3 سال پیش بود، من خواستم ازدواج بکنم، اضافه وزن داشتم. بعد گفتم که اضافه وزنم چجوری کم بکنم. داخل ماهواره که نگاه کردم، چند تا کانال تبلیغ کپسول لاغری میکردن که من به مادرم گفتم که زنگ بزنم برام بیارم. مادرم گفت تماس بگیرم، شاید خوب باشه مصرف کنیم. و من تماس گرفتم، گفتم که از اون قرصا میخوام. برایشم برام توضیح دادن، گفتن که در عرض 2 ماه 30 کیلو کم میکنی. بعد من گفتم که تضمینی هستش؟ گفتش که بله، من میتونم تضمین بدم که شما در عرض 2 ماه 30 کیلو میتونید کم بکنید.
و گفتم تضمین کی به شما داد؟
هم خانم که نه پزشک نبود، هم خانم که جواب تلفن بود. بله جواب تلفن بود. اون برام توضیح داد که مثلا گفت در عرض 2 ماه 30 کیلو کم میکنی. داخل هم قرص یه بروشور بهتون چند نوع ورزش هستش، اون ورزش ها رو انجام بدید. بعد یه دونه قرص روز بخورید، یه شب بخورید. و من همین کار رو برام آدرس ازم گرفتم، گفتم که کاش از آدرس دید من خودم بیام حضورم بگیرم قرص رو. گفتن که نه، شما اگه مشکلی مثلا پیدا کردی به ما تماس بگیر، ما جوابگو شما هستیم. که یه برام قرص رو فرستادن، آدرس یه برام قرص رو فرستادن. من استفاده کردم، در عرض 2 ماه من 30 کیلو کم نکردم، هلوش 12-13 کیلو کم کردم. گفتم شاید مثلا خودم شاید قرصا رو بد خوردم اینطوری شده، مثلا 30 کیلو دقیقا کم نکردم. باز مجددا قرصا تموم شد، دوباره من یک بار دیگه گرفتم، دیدم که اونجوری تاثیر نداره رو. که بهم گفتن که برو باشگاه. باشگاه هم رفتم، دیدم باشگاه هم که هیچ تاثیری رو من نداره. اونجا هم مثلا بهم شاید گفتن که قرص مثلا بخوری خوبه، کاهش وزن میاره. بعد مجددا من دوباره رو آوردم به همین قرصا. دوباره قرص زنگ زدم، دوباره برام قرصا رو آوردن. بعد دیدم که قرصا بطر عصبیم داره میکنه دیگه، هیچ اصلا هیچ تأثیر رو من نداره، فقط عصبیم میکنه، خوابم رو زیاد کرده. بعد پرخوشگر شده بودم. نه خوابم زیاد کرده بود. بعد تا با اون قرصا من میخوابیدم. خب اول میخوابیدم. اولا نمیخوابیدم. مصرف قرص که رفت به بالا مثلا دیگه بهش میگم یه نوع اعتیاد پیدا کردم به این قرصا که بخورم. بعد دیگه خوابم مثلا بیشتر کردم که کمتر بکنه.
قبلش پیش پزشک رفته بودی؟
نه خیر. نه خیر
نرفتم. اصلا پزشک مراجعه نکردم.
نه خیر اصلا مراجعه نکرده بودم.
خب بعد اینکه حالا فهمیدی یه سری مشکلاتی براتون پیش اومد، تماس گرفتین با این شرکت که بگین؟
بله تماس گرفتم.
این کورس شما مشکل برات شما ده.
بله تماس گرفتم. جوابگو تلفن نبودن یا مثلا اشغال می‌خورد یا گوشی خط موبایل بود تماس می‌گرفتم دیگه، یا گوشی ها خاموش بود یا مثلا روی مثلا که ساعت بلک لیست باشه هی قطع میشد. بله هی بوق اشغال میخورد قطع میشد. هی به کالانای دیگه که نگاه میکردم دور شماره رو زنگ میزدم مثلا خواستم به این طریق مثلا چیز بکنم مثلا آدرس بگیرم و اینا، که متاسفانه نتونستم اینجوری هم جوابگوی من باشم، یعنی من پیگیری بکنم به مشکل رسیدگی بشه، هیچجوری نتونستم.
به نام خدا، امیر عبدالرضا سپنجی هستم، مدرس و پژوهشگر حوزه رسانه‌ها و ارتباطات. گزارشی رو که امروز شنیدید در مورد خانمی بود که از قرص‌های لاغری که در ماهواره‌ها تبلیغ میشه استفاده میکنه و با توجه به اعتمادی که از سر ناآگاهی به این محتواهای رسانه‌ای داره این قرص‌ها رو مصرف میکنه برای لاغری. متاسفانه این قرص‌ها مقادیری از مخدرهای صنعتی به ویژه مثل شیشه یا امثال اینها رو در خودش داره و این خانم رو دچار اعتیاد میکنه و مباحث بعدی و گرفتاری‌های بعدی که خب در گزارش شنیدیم. تلاش میشه که رسانه‌ها به ویژه تلویزیون، رایانه و حتی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های موبایلی ما رو متقاعد کنند از اون کالاها یا خدماتی که تبلیغ می‌کنند استفاده بکنیم یا اون اخباری رو که به ما منتقل می‌کنند بپذیریم تو حوزه‌های سیاست، اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و امثال اینها. و نکته بسیار مهم این هست که ما این اطلاعات رو لازم هست از منابع متعددی و بی‌طرفی حتماً بررسی بکنیم و به اصطلاح چک بکنیم و از متخصصان هر امری تو اون زمینه مشورت بگیریم. ما باید بدونیم که یک مخاطب منفعل در برابر حقه ها و فریب ها و تبلیغات رسانه‌ای میتونه به راحتی فریفته بشه و گرفتار اونها باشه. رسانه ها تکنیک های متعددی برای این موضوع دارن، حالا امثال این که سعی میکنن مثلا حتی متخصصین دروغین رو بیارن، حتی از بازیگران استفاده بکنن، از ورزشکاران استفاده بکنن و یک دارویی رو برای شما تبلیغ بکنن که میتونه عوارض متعددی داشته باشه. پس حتما ما نیاز داریم که با پزشک خودمون به ویژه در مورد داروها مشورت بکنیم. مخاطب هوشمند در برابر محتواهای تبلیغی رسانه‌ای سعی می‌کنه که اون تبلیغات رو نقد بکنه، بررسی بکنه، از تجارب قبلی خودش استفاده بکنه، مشورت بکنه با کارشناسان اون حوزه، با مشاورین خیرخواه خودش در خانواده‌اش و در بیرون با مثلا در مورد داروها با پزشکان معتمد و متخصص که این دارو چه ترکیباتی داره، منو گرفتاری‌های بعدی برام ایجاد نکنه و امثال اینها. نیازی هم نیست هر چیزی رو که ما می‌بینیم و می‌شنویم حتما استفاده بکنیم. میگن از تجربه باید استفاده کرد، اما خیلی از تجارب رو میشه شنید. حتما که ما نباید خودمون خدای نکرده بندازیم خودمون رو ته دره که بفهمیم ته دره رفتن چگونه تجربه ایست. دیدیم و شنیدیم که تجارب تلخی رو داشتن دیگران در استفاده از کالاها یا خدماتی که به دروغ تبلیغ شده به ویژه در شبکه‌های ماهواره. یک نکته بسیار مهمی که در بخش پایانی این نکات میخوام خدمتتون عرض بکنم این هست که ما با تمرین کردن، با گذراندن دوره‌های سواد رسانه‌ای، چه برای تلویزیون، چه برای رادیو، پیام‌های صوتی، تصویری و چه برای پیام‌های سایبری حتما تمرین بکنیم که ارزشیابی بکنیم پیام‌هایی رو که داریم دریافت میکنیم. اینجا به طور خاص ما در مورد تبلیغات صحبت میکنیم. باید بررسی بکنیم، با کارشناسان مشورت بکنیم و همینجور به اصطلاح دستی دستی خودمون رو گرفتار نکنیم و این ابتلاعاتی که امثال این خانم مبتلا شدن بهش، دارویی رو مصرف کردن که اعتیادآور بود به گمان اینکه این دارو می‌خواست وزنش رو کم کنه این خانم. همیشه ما ضامن و مسئول انتخاب هامون هستیم در برابر محتواهای رسانه‌ای، حالا چه صوتی، چه تصویری، چه از طریق سایبری، کامپیوتر، موبایل یا تبلت. پیامی رو که می‌بینیم لازم هست که در موردش بررسی بکنیم، ارزشیابی دقیقی بشه با مشورت کارشناسان، و در انتها هم خود ما هستیم که انتخابمون رو باید مسئولیتش رو بپذیریم، مسئولیت‌های قانونی